صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همیشه به خاطر اینکه حس کننده نباشه، سلام علیکم. ما هر مطلبی رو یه انتهای مطلوبی یعنی خوبی میرسونیم، بقیهشو میذاریم بعد. حالا انشاءالله دعای ابو حمزه هم یه چند جلسه هنوز داره، اینو مو اوائلش هنوز، ولی نظر اومد که یه انتهای خوبی دو تا او فصل اول و دوم گفتیم، ما رو سه تا فصل دیگه هم مونده، انشاءالله یه وقت دیگه میگیم. و برمیگردم به یه موضوع خیلی قدیمی که بعضی ها به یه دلایلی ما اصلا ولش کردیم. یه بحث درباره سوره های قرآن بود خیلی قدیمه، چند سال پیش. کرونا خیلی چیزا رو از یاد ما برد. بحث در این بود که همینجور که ما مثلا درباره دعاها و زیارت ها مثلا یه تقسیم بندی میکنیم، خیلی هم ساده است، البته حالا ساده که نیست، مثلا دعای ابو حمزه خیلی خسته کننده بودید یه تنظیم کردن. حالا هیچ ادعام نمی کنم که حتما تقسیم درست کامل همینی که من میگم، اما خلاصه یه چیزی شد. گفتم که واقعا میشه با قرآن هم همین کار کرد. خیلی سنگینه، خیلی عجیب، قشنگ آدم احساس میکنه که چند بعدی باید کار کنه، و اگر بشه این کارو با اون چند بعدیش عرضه داشته باشه آدم یا افرادی یا تشکیلاتی انجام بدن، یه عظمتی از قرآن آدم متوجه میشه، میفهمه که وقت میگن حرف خداست یعنی چه. دعاها و زیارتها با همه زیبایی و قشنگیش که مثلا میگم به سنی ها تعجب کردن، چی حرفا کجا بوده، چرا به ما نمیگید، اما آخرش حرف انسانه، امام معصوم انسانه، ولذا قشنگ یه باده اینه همینی که هست. قرآن مثلا اینجوری نیست، اینا یه تعالی داره که اینا ندارن. حالا ما در حد خودمون سعی میکنیم یه نگاهی بکنیم به سوره های قرآن. ما گفتم به هر سوره ببینیم که ما میگیم این سوره یعنی چی، یه بار سوره تموم میشه سوره دیگه شروع میشه. خب گویا همین مطالبه، همین دعوت به خدا و پیغمبر و قیامت، ترس از قیامت و همین هاست دیگه به نظر میاد. خب بعضی از قضایای قدیمی گفتن از الی آخره، همین شکل کلی روال کلی که مثلا قرآن داره. بعد این تقسیم بندی سوره ها چیه؟ ولی وقتی دقت میکنیم اینم هر سوره باز یه عنوان داره. میگم الان مثلا ما یه دعا میگفتیم یه عنوان داره، خلاص موضوع این دعا این عنوانه، بعد همش دور اون میچرخه، کل مطلب از شروع میکنه تا به اون حرمی میرسه، بعد هم میاد پایین، جوری هم چه حالتی. ولی قرآن اینجوری نیست، بیش از یه موضوعه و اینها یه نوع تداخل خاصی با هم دارن که میشه یه سوره. خب من گفتم که این کار رو انجام بدیم، مثلا میشه یا نمیشه. حالا که وقتی نگاه میکنیم قرآن رو، یه آشنایی بیشتری از قرآن داشته باشیم، آخه صرف تفسیر خوندن، ولی میگه تفسیر که اکثرا نمیخونیم، بخونیم همه جور ذره ذره میره تو عمق آیات و معنا میکنه و اینا، بعد آخر میگه که اینقدر درخت زیاد بود که من جنگل رو ندیدم، جوریه واقعا. نه ما میخوایم از بیرون نگاه بکنیم، اون جنگل رو ببینیم، اون عظمت رو ببینیم. تنها کاری که کردیم سوره حمد بود، حالا نمیدونم یادتونی یا نه. خب سوره حمد خیلی اوقات برش حرف زدن، خیلی برش حرف زدن، ما هم از همین حرفای مفسرین که ما از خودمون چیزی نداریم، یه یعنی مطلبی گفتیم که سوره حمد سوره خاصی، اولا اون به عنوان مقدمه قرآنه و تنها سوره که یعنی متکلم در او انسانه، نه خداست، به زبان انسانه نه به زبان خداست، تمام سوره ها به زبان خداست. اگر مخواد حرف آدم ها بزنه یه قل اولش میاره، بگو بعد حرف انسان او یه بگو میگه، کی میگه بگو؟ خود خدا. پس باز حرف خداست، اما اینجا نه، از اولش حرف انسانه. و چه خصوصیتی داره؟ تمام اون اهداف قرآن رو تو اینجا خلاصه کرد در کوتاه در این حجم ممکن، ولذا این همه ی هدایت رو اینجا جمع کرده. به همین دلیل هم است که نماز باید با این درسته و قوام کل نمازه. الان هر بار زدیم و تکرام، چون خیلی فاصله افتاده، فقط خواستم بگم که ما همین یه نگاه کلی بین ما تفسیر نمی کنیم، اما میخوام بفهمیم کلا داریم سوره ها چیه. خب من فکر کردم بعدش با خب سوره بعد سوره بقره است. بارها نشستم روش کار کردم، دریایی که نمی به انتها نمیرسه، اینقدر مطالب زیاده، اینقدر فوق العاده است که اصلا نمیشه. بعد زن اومد که اصلا این حقلانه نیست فوری من بیام بقره رو بخوام کارش بکنم، نمیشه. آدم بریم به سوره های کوتاه‌تر. حالا صغار سور بازو آخر قرآن باز یه عنوان کلی همه اونها داره که اونها هم اونم اون پیدا کردنش هم کمی سخته. یه سوره های تو وسط، من یه سوره انتخاب کردم و میخوام همین اون نگاه کلی رو به این سوره بگم. حالا کم کم، حالا این سوره رو میگیم بلش میکنیم بحث میریم دوباره یه وقت دیگه برمیگیم به سوره های دیگه، انشالله اگه بتونیم این کار بکنیم یه دید خوبی از کل قرآن پیدا میکنیم. خب بدون اینکه بریم تو ریزاکاری های تفسیر، ما کار نداره به اونجا، خودمون مفسرین خودمون کار ما نیست. خب سوره احزاب انتخاب کردم، سوره کوتاهی هم نیست، تقریبا یه حزب یعنی نصف جزه. و سوره خیلی جالبیه، سوره خیلی متعالیه، همه سوره های قرآن متعالیه. هر سوره که دوش دقت کردی یه نکته های ازش فهمیدی توجه میکنی به تعالی سوره. همین باز همه سوره دی هر سوره دیگه همین حالت رو پیدا میکنی. شاید دلیل این که من اولین سوره رو این انتخاب کرده باشم به خاطر که این سوره عنوان کلی داره. میگم مثلا این سخت ترین قسمت هر سوره اینه که بتونی حال ما هر چیز مثل هر دعای این که براش تیتر بدی. حالا درباره دعاها من میگفتم، من اونجا که خودم فهمیدم در حد فهم خودم دارم میگم، حرف امام من چی هم که بخوام بگم اینجا دیگه خطرناک آدم حرف بزنه، ولی حالا باز در حد فهم خودم شما خودتونم برید نگاه بکنه بگید همی که من میگم درست یا نه. سوره احزاب سوره پیغمبره. یعنی چه؟ یعنی بعضی از جوانب خاص زندگی پیغمبر رو مطرح میکنه، یا پیغمبر یا اون چه که مربوط به پیغمبره، یعنی مربوط به زندگی شخصی پیغمبره، به تأثیر دینی و اجتماعی این زندگی پیغمبر رو بیان میکنه که این چه اثری داشته تو جامعه. بین حالا البته جدای از این وقتی اینو میگه تو وسط دیگه یه مطالب دیگه هم هست که مناسب بحث پیش میاد اونم میاره. خود به خود بگی این قسمت چه ربطی به پیغمبر داشت؟ هیچ وقت اینجوری نیست که بگیم مخصوص اونجور چیزا باشه. یه موضوع میگه که مربوط بشه به پیغمبر، وقت یه چیزای جنبی هم داره که اونو مربوط نیست، اونم جاش اینجا بگه اونم میگه. حالا میرسیم به این مطالب و میگیم. حالا من چرا اینو میگم این سوره سوره پیغمبره؟ چون سوره های دیگه اینجوری نیست. تو خیلی از سوره ها نکته های زندگی پیغمبر هست و از خصوصیات پیغمبر هست. پیغمبر نقش مهمی داره توی مسائل، تو کل دین یعنی پیغمبر نقش داره، ولذا تو سوره ها هم خیلی تو هر جا یکی از خصوصیات پیغمبر، یکی از کارهای مهم پیغمبر که زندگی پیغمبر هست و اونها چه تأثیری داره همینجوری که نمیاره خود فقط تعریف کنه میخواد بکنه که وقت همه جور هست، ولی هیچ سوره سوره پیغمبر نیست. یعنی عنوان اصلی سوره این نیست. یه موضوعات سوره کهف، سوره کهف مجموعه مثال. حالا شاید ما سوره دوم سوره کهف بگم، ولی چرا جو زنم اومده مثال بزنم سوره کهف. مجموعه از قضایایی که از دور از ذهن آدمه، یعنی از وضعیت عادی خارج میشه، مثلا خود قصه کهف دیگه، یه چیز طبیعی نیست 300 سال خوابیدن و بعد بیدار شد، یعنی حالتی کاملا غیر طبیعی. قصه ذوالقرنین، قصه اینجور، همه قصه‌های غیر عادیه که میاد توی سوره جمع کرده، همه رو جمع کرده توی یه چیزی. خب این زندگی پیغمبر نیست، اشاره به پیغمبر هم هستش، خود بخود پیغمبر نقش اساسی تو همه جا داره. سوره یوسف، سوره یوسف گویا سوره تعبیر خوابه به یه معنایی ها، من نمیخوام بگم تفتر، اما یه تعبیر خواب چیز مهمیه که سوره یوسف هست. به یه شکل بنای دیگه، تیتر دیگه میشونه به سوره یوسف بدیم، اما زندگی پیغمبر نیست. اگه زندگی، زندگی پیغمبر دیگه یه، نه پیغمبر اسلام هم. خب ولی این سوره اصلش اینه، حالا جدای از مسائل زیادی که توش هست یک مجموعه مفصل مسائل میگه، اما یه جایی به پیغمبر، به شخص پیغمبر مربوط میشه که تو سوره دیگه میبینیم اینجوری نیست. خب حالا من میام قبل از این که ما شروع بکنم سوره رو، ببینیم این که من میگم که پیغمبر یه نقش اساسی داره توی این مسائل چیه، یعنی پیغمبر چی کرده. به نظر میاد مثلا که خب پیغمبر بود دیگه، ما محمد الله رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرستاده است، رسوله. خب که چی؟ که بیان پیامبر دیگه، پیام آورده. اینجوری نیست که فقط یه پیامبره، یعنی فقط یه نامرسانه. نامرسانه تمام وجود پیغمبر، تمام زندگی، تمام گذشته های پیغمبر، تمام نسل پیغمبر، خانواده پیغمبر، خانواده بزرگتر پیغمبر، خانواده که توش بزرگ شده و خودش و زندگیش و خانواده خودش و افرادی که دوره برش بودن، همه اینا نقش اساسی در اسلام داره. اسلام همه اینا با هم ساخته، تمام کسانی که اسلام رو ساختن پیغمبر اونا رو ساخته. حالا غیر از صحابه‌ای که مثلا همراه پیغمبر از اول، که خب پیغمبر صحابه، ما میخوایم ارزش صحابه بینیم، بری تو دعایی که در برای صحابه تو صحیفه سجادیه هست بخونید، او صحابه که به درد بخور بودن. فرق ما با اونا، اشکال اختلاف ما اینه که این هر کس عنوان صحابی پیدا کرد و اینقدر شما تقدیس نکنید، اما در اصل صحابه این کار کردن دیگه، صحابه اسلامو گرفتن و وصل ادامه دادن، این که نمیشه انکار کرد، خیلی مهمه. این صحابه رو پیغمبر دونه دونه تربیت کرده، بار آورده به این شکل، همه رو خودش این کار کرده. این آدم های بین با ارزشی قبل از این بت پرست بودن، یعنی بی ارزش ترین آدم بودن، او این کار رو کرده. حالا جدای از اینها یه چیز اساسی تر، بزرگترین شخصیت تاریخ انسانیت بعد از خودش، بعد از خود پیغمبر، و پیغمبر خودش از لحظه اول تولدش اینو تربیت کرده تا آخر، حضرت امیر. سیناریوه ها عجیبه، پیغمبر باید همه افرادش بمیرن، مجبور بشه بره، نه مجبور زور طبیعی، بره تو خونه عمو زندگی کنه، یعنی تو خونه پدر علی زندگی کنه. این باید اتفاق بیفته، این اینجوری نیست، اینا شوخی نیست. این که چی؟ که از لحظه اول حسد امیر چشمشو باز نکرد مگر تو روی پیغمبر، از لحظه تولد و از اولش تو دست پیغمبر بزرگ شده، ولو حالا تو خونه ابو طالب باشه و نیاز به مادر داره بچه از اول تولدش، ولی از همون لحظه هم همراه پیغمبر بوده تا این که دیگه اون نیازهای اولیش از مادر تمام میشه، ورش میداره و میبرش پیش خودش، میگه خب دیگه من خودم هم میتونم مستقل بشم الان، خیلی ممنون جناب عمو، حالا من میخوام برم اینم به خودم میبرم. که آقایون سعی میکنن هر جو شده قدر علی رو کم بکنن، نه، از ابو طالب فقیر بوده و گفتن که خالای یکی از بچه‌هاش مثلا بگیریم، پیغمبر اینو گرفت و یکی کس دیگه گرفت، یه دروغ زشت بی ربطه. اگه فقیر بوده نمیتونه زعیم امت بشه، زعیم باید یه پولدار باشه، ولی راش نمیدن بهش توجه نمیدن، فقیر کیه که بخواد چیز کنن. اون چنان زعامتی تو قریش داشت که تا او بود کسی جرأت نداشت به همین پیغمبری که تمام شالوده زندگیشون رو داشت عوض بیکرد و به هم میریخت و جرأت داشتن دست بهش بذارن، بخاطر بودن ابو طالب، یه عظمتی ابو طالب. حالا ما کانو داریم کنجون میگه حالا در صورت او علی رو میبره، این علی رو او بزرگ کرده، تربیت از لحظه اول تولدش، یه همچه انسان عظیم در حد خودش، نفس پیغمبر، خود پیغمبر بزرگ کرده. شوخی نیست، حضرت زهرا اون نقش مهمی که داشته تربیت پیغمبره، فقط تربیت دختر پیغمبری، تربیت پیغمبری که به اینجا هم میرسه. امام حسن و امام حسن رو چقدر روشون کار کرده پیغمبر و ارشاداتی داشته که حالا ببینه تو زندگی ائمه قشنگ پیغمبر تأثیر داره، به که حسن یاد داده که چه کار بکنید. بی خودی نیست که وقتی میگه امام صادق اسم پیغمبر پیشش آوردن سر آورد پایین، میگه اونقدر سر آورد پایین که من فکر کردم رسید به زمین سرش، اون نرسید در بطب داری حد. اونا عظمت پیغمبر رو میفهمیدن، یعنی همه رو تربیت کرده. پیغمبر نیست که مرد رفت به سبقه، ما میمیریم تموم میشه نقشمون. خب نقشمون چه ارزشی داره که حالا تو زندگیمون چه کردیم که حالا بعد از مرگمون رو کم سر کنم؟ پیغمبر هنوز هم هست و تا آخر بوده. شما ببین یه موضوع دیگه درباره پیغمبر من بگم اینجا، من یه مثال فقط، یه قضیه بزرگ تاریخ اسلام، قضیه کربلاست، یه همونیه که میگه حسین منی و انا من حسین، یعنی انا که با خودم که از حسین نیستم که، یعنی پیغمبر چه اهمیتی داره به عنوان شخص که نیست، دین اسلامه پیغمبر، این یعنی دین اسلام از همجور که از من از حسین هم هست. این خیلی مهمه، ایم از چی؟ قضیه کربلاست که معلومه که یک چیز اساسی که از وکائز اساسیه که اسلام رو نگه دارشته و تثبیت کرده الی آخره تا روز قیامت. خب همه اینا بعد از پیغمبر اتفاق افتاده، 60 سال بعد از پیغمبر اتفاق افتاده. خب پیغمبر چه کار است توی وسط؟ نه خیر، از اولش تا آخرش پیغمبر بوده در زمان خودش، زمان پیغمبر. هرچند وقتی گریه میکرده برای امام حسین، صحابه رو وادار میکرده همراه خودش، صحابه وقتی پیغمبر گریه میده گریه میکردن، بی اختیار پیغمبر بود، اینقدر ارزش من بوده، صحابه هم دوست داشتن پیغمبر. صحابه وقتی حضرت زهرا گریه میکرد گریه میکردن، کم 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 تمام شهر گریه میافتاد، حضرت زهرا نه خود پیغمبر. چرا پیغمبر گریه میکنی؟ به خاطر این بچه، حالا بچه تو دستشه. خب این و میگفت که چه اتفاق میفته، میخواد جا بندازه این قصر، خودش داره جا بندازه قصر. این اولش یه نکته است که ما نمیدونیم چرا، اگه این قصه این خاکی که به ام سلمه داده بنابراین لحظه‌ای که امام حسین شهید شد مدینه خبردار بشه. خب چی جوری میخواد خبر داده بشه؟ اون زمانی که نبود موبایل بوده مگه، مگه تلفن بوده مگه؟ یه موبایل دست ام سلم است که لحظه شهادت ام حسین خبردار میشه و همه مدینه رو به هم بریزه. یه همچی مسئله اینا که یه همی جز دیگه از قضیه کربلا که نقش داشته، به صحابه میگه نکن چی کارا کرده. این حسین میبینید بچه بوده تو بغل پیغمبر، این میبینید یه روزی شهید میشه، اگر اون روزو بودید کمکش کنید. حالا کن یه روایت از بخاری، قال البخاری درباره یکی از اصحاب پیغمبر که یکی از اصحاب ام حسین که مطمئنن صحابیه، حالا دویمش حبیب ابن مظاهر که احتمالا صحابیه. حالا جالبه که هر دوتا اینا هم از بنی اسد هم، حبیب ابن مظاهر الاسدی، یکم انس ابن الحارث الکاهلی الاسدی، حالا از بنی اسد هم. حالا اسد بنی اسد هر دو طرف بنی اسد میگه که امام حسین دفن کردن دیگه، همه شهده رو دفن کرد، اول قضیه هم هستن بنی اسد، آدم های تو لشکر دویم هم هستن، آدم هم دیگه همه جورششون هست. بخاری میگه انس ابن الحارث قتل مع الحسین ابن علی، یعنی درباره این شخص داره حرف میزنه، قتل مع الحسین ابن علی، سمع النبی صلی الله علیه و سلم به قول ایال و علی و سلم میگیم که فلانی نقل کرد، نقل از خود انس ابن حارث تنها روایتی که انس نقل میکنه. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان ابنی هادا، بعد خودش میگه یعنی الحسین، محمد حسین تو بغل پیغمبر بوده، یقتل به ارض یقال لها کربلا، فمن شهد ذلك منكم فلينصر. اینجوری توصیه میکردیم هر کس اون روزو دید. خب خیلی از اول، خب اینه که دوره برش بوده خیلی کم بوده، نکه همیشه اینجور یه عده میشنیدن، دیگران هم از اونم میشنیدن، البته اینجور نیست که نشنون. خیلی شهید شدن یا مردن، اکثر خود 60 سال بعد بوده، حالا 50 و چند سال بعد بوده، خیلی از اینا مردن. اونایی که بودن خیلی اونجا نبودن، جای دیگه بودن، مکه مدینه بودن، مکه بودن، چیز بودن. بعضی هم اگر هم بودن و شنیدن نیومدن، بودن صحابه بودن که تو کربلا بودن و نیومدن. میدونید اسم هم برحال دیگر جالب میگه بگم، امام حسین تو روز کربلا گفت که اگر باورتون نمیشه حرفم اسالو فلان فلان فلان، اسم صحابه آورکنه بودن خون هستن اینا که زندن، بیره سوالشون کنید، اینا شهادت میدن، شهاده بعدی هم نیست، شهادت هم حضرن بدن، بودن ولی حال به هر دلیلی نیومدن. ما نمیخوام ولی محکوم کنیم، شاید هم دلیل داشته. تنها کسی که اومد اینه که اومد و رفت دیگه. الان بقیهش خودتون شنیدید که وقتی اومد، الان میگم حرفا همش تکراریه، اما جمع اینه میخوام بگم که پیغمبر چه نقشی داره. که امام حسین وقتی دیدش، خدا یه پیر مرد تو بگی با حال کمرش رو بسته و عصا دستش، ولی اجازه میخواد بره تو میدان بگیر چی بکنی، شاید یه نفرم نکشت، فقط کشته شد. اونجا کشتن و نکشتن هیچ اهمیتی نداره، مگر زهیر به اون عظمت که چقدر آدم کش، یا حر که اصلا بود وحشتناکی بود و چی کاره عجیب و غریب کرد، چه همه داره چه نفر کشت. بعد آخرش اصل اینه که کشته بشی، میگم این سناریو قتل مقتول بودنه، چند نفرم بکشی، خب بکشی فایدهش چیه؟ آخر نگه باید کشته بشی، خب اینم کشته شده. باید این کشته شدنی از خیلی مهمتره، این صحابی مسلمه و با روایت این وقتی که امام حسین بشی، یعنی گویا بهش میگه خب پیر مرد از تو ساقته، جهاد 90 و چند سالش بوده، آدم میگه از تو بدر، از بدریونه که از بهترین صحابه، از خودشون صحابه وقتی تعریف میکنه از کسی میگه بدریه ها، تو بدر بوده، تو حنین که آخرین جنگ پیغمبرم هست بوده، تو وسط دیگه آمار نیست که بگن که بوده، نه مطمئن نبود، این فقط پیغمبرم شناخته. وقتی گفت امام حسین اون نیومد بگه که بیا شعار بدی، نه فقط روایت پیغمبر، همین روایت خوند تو بغل پیغمبر، به پیغمبر این گفت و گفت اگر دیدی فمن شهد ذلك فلی انصر، فقط دیگه نگفت حالا من آمدم که حرف پیغمبر رو اجرا کنم، همینو گفت. امام حسین گفت بفرم، رفت شهید شد. ببین این نقش پیغمبر تو اینجا هم میگم به تو امروز هست، تو هر دعایی که میکنی پیغمبر نقش داره، بعدش تو هم به قصه کربلا، حالا مثال هایی که فقط یادم اومده دیگه، همه تون شنیدید. محمد ابن حنفیه وقتی شنید که امام حسین داره میره، سریع اومد و این افسار شطور گیر، گفت چه خبره؟ به امام حسین گفت که یا اخی علم تعدنی نظر فی ما سألتک، مگه بنا نبود که تو حالا گفتی که حالا میبینم، مگه ازت خواستم نری، مگه نگفتی حالا باشه بذار ببینم، خب پس چی؟ قال بلا. قال فما حداک علی الخروج عاجلا، پس چی وادارت کرد که اینجور عجله کردی بخوای بری؟ کجا داره میره؟ مگه بنا نبود تو فکر کنی توی این موضوع؟ قال اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی تو خواب اومد، که میگن وقتی کجا اومده، وقتی وداع بوده که اومد سر قبر پیغمبر، گفت که منو پیش خودت نگه دار، من نمیخوام از پیشت برم. اینجوری بود ها، اینجور علاقه بود، اینا میفهمیدن پیغمبر یعنی چه. همون لحظه خوابش رو پیغمبر اومد به خوابش، وقت اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد ما فارقت، بعد که تو رفتی، به محمد ابن حنفیه میگه، فقال یا حسین اخرج فان الله، لكن دستور میده بعد از وفاتشه، فان الله قد شاء ان يراك قتيلا، برو خدا خواسته که تو کشته بشی، ابن حنفیه چی بگن؟ فهدو انا لله و انا الیه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وانت تخرج على مثل هذه الحال؟ تبين حال دار ميري اذا انا بچه رجع ميبري. فقال له قال لي باس پیغمبر بهم گفت ان الله قد شاء ان يراهن سبايا، خدا خواسته که اینها اسیر بشن. دیگه هیچی نگفت و سلم علیه و مضى، گفت خداحافظ رفت. لحظه بوده، هنوزم هست. این شما بیا دعا، میگه اگر تو یه جا گیر کردی دیگه هیچ راهی نداشتی، رو بکن به مدینه بگو یا رسول الله کارت را میفته. همراه هممون اینجور پیغمبر. پیغمبر مثل بقیه نیست که مرد دیگه، خلاص شد دیگه، نوبت بعد نقشش تموم شد. تموم نمیشه نقشش. حالا این نکته را بگم، این تمومش کنم. حالا میگم مثلا ما روایت رو بگم، سوره رو شروع نکردیم، باید پیغمبر رو گفتیم. اخلاق فوق العاده پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم. اینا نقش داره. 40 سال پیغمبر توی جاهلیت بوده، نه که 40 سال بیکار بوده. آقایون میگنده او یارو گفت، حالا من اسم بیارم آدم بدش میاد اسمش، میگه حال ناس مثل مردم بوده. یکی دیگه از مرد، اگه مثل مرد خجالت نمیکنی، دشمن پیغمبرن اینا، نه دشمن اهل بیت. حال ناس، اگه حال ناس بگه، شما نمیگی دور و برش همه کافر بودن، بچو چرا کافر نشد؟ چرا به علی میگیم کرم الله وجهه که خدا نذاش تو دست پیغمبر بزرگ شدی؟ خب بعد پیغمبر هم اسم بگه که حال نه، پدرش عموش میدونم دوست اینا بزرگ شده دیگه. اون همشون میگید، مگه نمیگید اینا بت پرستان؟ به چرا او بت پرست نشد؟ حال ناز نبوده، کار کرده، غیر از که تو همین مدت جاهلیت بوده که علی رو گفتم به اون عظمت رو تربیت کرده، با اخلاق خودش به جای رسیده که مردم اسمش رو که میگفتن محمدون صادق الامین. اللهم صل علی محمد. بدونی که هیچ ادعایی بکنه، بدونی که همین جوری. چرا؟ چون دروغ گفتن ساده ترین چیزی بوده که بنورده بوده، از بزرگترین شخصیت. چون دروغ تا آخر رزل بودن مردم، اخلاق فاسدی که او زمان بوده. خب میدن این اصلا دروغ نمیگه و امانت اونقدر براشون مهم بوده، اصلا باگ بوده پیغمبر. هر کس بخواسته امانتی بذار بهش پیغمبر میذاشته. اونقدر خیالشون راحت بود که دشمنی میکردن پیغمبر، پولشون از پیغمبر نمیگرفتن، میدونست این نمیدوزه پول بود. که وقتی میخواست هجرت کنه به حضرت امیر گفت حالا پولا رو توزیع کن به دشمناش. با این اخلاق عظیم بود که وقتی هر کس میرسید یه جمله از قرآن میشیم، خب این داره میگه و قرآن میگه، باید حرف خدا باشه واقعا. با اخلاقش، با وضعیت خودش، با بچه‌هاش اسلام رو ساخته، بار آورده، نه ای که فقط پیغمبر اومده رسالت خدا رو رسونده، قرآن رو گفته، معنا هم کرده، مثلا 4 تا مسئله شرعی هم برای مردم گفته رفته، تمام وجودش بوده. حالا ببینید توی سوره چند تا قصه اساسی وجود داره، چند تا قضیه میخواد بگه. باید پیغمبر توی اون اصل نقش داشته باشه توی اون قضیه، و نقش داره. پیغمبر خدا چلونده تو همین قضیه، بلا سر پیغمبر تو همه مسائل، و مرد صبر کرده. خب که این که بتونه این مسئله رو جا بندازه، این احکام و جامعه احکامی که مردم نمیتونستن بپذیرن. حالا دیگه وقت همون شد، شالا هفته آینده شروع بکنیم سوره را. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.